بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره این مطلب بود که آیا نکاح و ازدواج مرد مسلمان با زن یهودی و نصرانی جایز است یا جایز نیست؟ اقوال مختلفی در این زمینه مطرح شده بود که منشأ تعدد این اقوال روایات مختلفی است که در این باب وجود دارد، لذا برای تحقیق مطلب عرض کردیم باید اولا ادله خاصه مورد بررسی قرار بگیرند و ثانیا با قطع نظر از ادله خاصه مقتضای قواعد عامه در این جهت بررسی بشود. اما ادله خاصه دو قسم بود. قسم اول قرآن و کتاب شریف است که قائلین به حرمت نکاح مرد مسلمان با زن یهودی و نصرانی چند آیه از آیات شریفه است. یکی از اون آیات آیه شریفه ولا تنکحوا المشرکات بود که فاضل مقداد در توضیح استدلال به این آیه شریفه فرمودند زن یهودی و نصرانی مشرکه هستند به دلیل آیه شریفه و قالت الیهودو عزیر ابن الله، که در ادامه آیه می فرماید سبحانه اما یشرکون. و از طرفی هر زن مشرکه ای نکاحش حرام است به دلیل آیه شریفه ولا تنکحوا المشرکات. نتیجه این می شود که ازدواج با زنان یهودی و نصرانی حرام است. عرض کردیم این استدلال از چند جهت قابل نقد و بررسی است. اولا اون چرا که فاضل مقداد به عنوان دلیل و برهان ذکر می کنند دلیل و برهان نیست بلکه مقالطه است. چرا؟ چون شرک در هر یکی از صغرا و کبرا با هم دیگر متفاوت می باشد. در واقع مقالطه به اشتراک لفظ است. به این معنا که شرک و اشراک در صغرای این قیاس عبارت است از شرک صغرا یا اشراک صغرا، یعنی بتونید دو بگید شرک و اشراک اصغر یا خفی، اسمش خفی هم بذارنش، و شرک و اشراک در کبرا عبارت است از شرک اکبر یا شرک عظیم. در نتیجه حد اوسط در این قیاس تکرار نشده و این قیاس قیاس صحیحی نخواهد بود. اما توضیح این مطلب به این است که لفظ مشرک در اصطلاح شرع و قرآن کریم دو اطلاق دارد. اطلاق اول آن این است که این لفظ استعمال می شود و مراد از آن کسانی هست که به نحوی از آنها برای خدا شریک قائل هستند و در کنار واجب الوجود خدای دیگری را قرار دادن، که عرض کردیم شرک به این معنا چهار مصداق دارد. یک، کسی که معتقد به وجود دو اله است. دو، کسی که معتقد به وجود دو یا چند معبود است. شرک در عبادت. سه، کسی که مؤثر در واقعیات این عالم را خدا و غیر خدا می داند. شرک در افعال. و چهارم، کسی که در عرض اطاعت خداوند غیر خدا را اطاعت میکند، شرک در اطاعت. خب تا اینجای بحث در مباحث گذشته به نظرم مطرح شد، و اما اطلاق دوم این است که گاه کلمه مشرک در لسان شرع استعمال می شود و مراد از آن کسانی هست که معتقد به خداوند یک تا هستند ولی اعتقاد و ایمان آنها کامل نیست. مثلا در قرآن کریم می فرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. یعنی اکثر کسانی که ایمان آورده اند در حالی مؤمن هستند که مشرک می باشند. مشرک به این معنا مراتب گوناگونی دارد. اعلی مرتبه آن کسی است که خداوند متعال را به وحدانیت قبول دارد ولی نبوت پیامبر اسلام را انکار می کند. که به این شخص کافر گفته می شود، مثل اهل کتاب. و مرتبه دیگر از این نوع شرک کسی است که وحدانیت و وحدانیت خداوند و نبوت نبی مکرم اسلام را معتقد است ولی بعضی از ضروریات دین را انکار می کند، مثل وجوب حج، وجوب زکات و امثال اونها. و مرتبه دیگر آن کسی است که تمام این امور را قبول دارد و در مقام عمل ریا می کند. و در حقیقت می توانیم بگوییم این نوع از شرک به مراتب مختلف در تمام افراد ممکن است پیدا بشود، جز اولیاء الهی که مقرب عند الله و از عباد الله الصالحین می باشند. مؤید این مطلب روایات متعددی هست که در تحلیل شرک خفی و شرک به این معنای دوم از معصومین علیهم السلام وارد شده است. یکی از این روایات، روایت نبوی است که خطاب به مردم می‌فرماید: ایها الناس اتقوا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل. پیغمبر فرمودند مردم از شرک بپرهیزید، چون شرک خفیفتر از صدای حرکت مورچه است. شما اگر یه مورچه‌ای در کنارتون حرکت کنه، برای این یه صدایی داره، قطعا حرکتش بدون صدا نیست، اما اینقدر ظریفه که متوجه حرکت مورچه اصلا نمیشه. کسی سوال کرد که یا رسول الله، چگونه می توانیم از چنین شرکی که اخفا من دبیب النمل است تقوا پیشه بکنیم؟ آیا امکان نداره؟ مشکله؟ رسول خدا فرمودن قولو اللهم انا نعوذ بکن ان نشرک بکن و نحنو نعلمه و نستغفرو لما لا نعلمه. بگید، همواره با خودتون بگید در نمازهاتون، در غیر نمازهاتون، که خدایا به خودت پناه میبریم از دو نوع شرک. یکی شرکی که حالمون میشه، میفهمیمش، متوجه میشیم. دوم شرکی که متوجه نمیشیم، غافلیم از اون شرک. و واقعا آدم وقتی که ملاحظه میکنه در اعمال خودمون که یک خورده دقیق میشیم، جدا جا داره آدم هر صبح و شب به خدا از این شرک پناه ببره. اینکه در بعضی از روایات تأکید میکنند در روز قیامت افراد منتظر خیلی از اعمال هستند، ولی وقتی پروندهشون رو به براشون باز میکنن، سراغی از اون اعمال میگیرن، میبینن این عملها نیست، طبعاً همون عملهایی که گفتن اینا خالصاً لله دیگه انجام گرفته، قاعدتاً دنبال اونا میرفتن، نیست، وجود نداره. همین شرک های خفیست دیگه، این آدم متوجه اصلاً نیست. کار ماها خیلی ظریفه، خیلی ظریفه. شما ببینید، بارها من گفتم، البته خب باید دعا کنیم، همین دعا خیلی دعای جالبی است، این خودش یک منبر و یک سخنرانی داره، چند سخنرانی داره تازه. مردم متوجه شرک های خفیشون بکنه، خودمون متوجه شرک خفیمون بشیم. لذا این که آقا بعضی ایراد میگیرن، میگن چطور میشه در روایات معتبر ما آمده ان الصلاة تنها عن الفحشاء، نماز انسان را از فحشا باز میداره، اما ما خودمون میبینیم نماز رو میخونیم بلافاصله بعدش دروغ میگیم، نماز رو میخونیم بلافاصله مثلا گناه دیگه از افراد سرایت میکنه. چرا نهی عن الفحشاء نمیکنه؟ خب جهتش اینه که اون صلات حقیقی گفته شده نهی عن الفحشاء میکنه، و امکان نداره کسی که در نماز اوج بگیره، در نماز ارتباط حقیقی با خدا پیدا بکنه، در نماز واقعا ایاک نعبد رو بگه، در روزی چند مرتبه بگه ایاک نعبد، فقط تو رو من واقعا بگه. این صدور عمل غیر عبادی در فاصله نماز صبح تا نماز ظهر دیگه باید محال عادی باشه، استحاله عادی داشته باشه، و واقعا خب فرد پله هایی رو بتونه برای ترقی بپیمونه. ولی خب وقتی که نمازمون اگر دقت بکنیم، یه آن فکر کنیم چرا امروز رفتیم مسجد، درسته در ذهنمون هم بود بریم مسجد ثواب ببریم، اما یه آن ممکنه به ذهن آدم بیاد خب بعض از رفقا میرن ما نریم بده. ببینید همین شرک خفی میشه، شرک خفی همینه دیگه. نمیگن زنی میزن و بچه اون، نمیگن چرا نرفته مثلا مسجد فرزن. ببینید یعنی این شرک های خفی به قدریست که همونطور که پیغمبر مکرم اسلام میفرماید واقعا خیلی ظریفه. درس میخونیم، امتحان میدیم. چرا امتحان میدیم؟ نیت اصلیمون اینه که مثلا آقا شهریه بود در بالا، این هست که این وجود داره، من میرم منبر تبلیغ، ولی نیتمون لله نمیشه که خدایا این وظیفه ایست بر گردن من، من میخوام برم دو نفر رو هدایت کنم. واقعا اگر کسی به این نیت بره، امکان نداره اون تبلیغ مؤثر واقع نشه، ولی حرفم کم بزنه، ولی حرفم کم بزنه. اما علت این که خیلی از ماها میریم، حتی در جایی میریم جمعیت هم زیاده، مردم هم زیادن، گاه میبینیم اون اثری رو که باید و شاید نمیگذاریم، جهتش همینه که اون خلوص درش وجود نداره. اخیراً یکی از این آقایون اساتید دانشگاه که از هم لباسی های خود ماست اینها، دیدمش، گفتم چطور اوضاع در دانشگاه اینها؟ خیلی نگران. میگفت آجا شما نیستید، ما در بطن دانشگاهیم، در داخل دانشگاهیم، نکردیم اونطور که باید میکردیم، خوب عمل نکردیم. یک روحانی وقتی میاد در دانشگاه، نظرش به هدایت چهار تا جوان نیست که از همه چیز بگذره، میاد در اینجا برای که حقوق بگیره، میاد برای این که به هر حال امرار، یعنی معیشتی رو به دست بیاره. اون وقت چجور انتظار داریم این جوانی که در اوج جوانی است و هجمه های شیطانی چه از فرهنگی چه از غیر فرهنگی متوجه این شخصه، وقتی ما حرف میزنیم حرف ما در اون نافذ بشه، حرف ما نفوذ بکنه و او رو هدایتش بکنه. خیلی نگران، یعنی واقعا اظهار نگرانی میکنه. میگفت نه اونطور که باید شاید ما در دانشگاه کار نکرد. خب علت داره دیگه، علتش همینه که کارهامون آلوده شده، یعنی حرکات که انجام میدیم، درسی که میخونیم، درسی که میدیم آلوده میشه و وقتی آلوده شد اون اثری رو که باید شاید نخواهد گذاشت، نمیگذاره. آدم وقتی در گذشته علما دقت میکنه میبینه که واقعا شایبه غیر از خدا در اینها نبوده و الا نمیشه صاحب ریاض با اون عظمت کتاب ریاض رو به این زیبایی مثلا بنویسه. یعنی فقط کار خدا بوده، چون نیت لله بوده همینطور پیش میرفته. صاحب جواهر 40 خورده جلد فقه رو با اون مشکلات در اون زمان بنویسه، یا شیخ اعظم حدود 26-27 جلد این کتاب داره، کتاب های سنگین، مفید، مؤثر. اینا اگر نباشه همون اخلاص اصلا قلم نمیتونه پیش بره، اونم باقی بمانه، موندگار بشه. علامه یه دیگه با اون عظمت، خب شما ببینید یک شخص مگه چقدر توان داره. امروزی ها اگر چنین شخصی باشه میگن این دیگه فوق بشره، ولی یک شخص مثل علامه میاد فقه مینویسه، اونم فقه در رده ها و مراتب مختلف، میاد مثلا تذکرت الفقها رو برای فقها مینویسه، از اون طرف تبصرت المتعلمین و تبصرت العوام مینویسه. شما میبینید تبصرت المتعلمین اینجا برای متعلمینه، اما تذکرش برای فقهاست. از اون طرف میاد تحریر الاحکام رو راجع به فقه شیعه مینویسه، از اون طرف میره مختلف رو راجع به فقه مقارن مینویسه، از اون طرف میاد انوار الملکوت رو در خدمت شما عرض بشه علم کلام مینویسه. حالا غیر از شرح خدمت شما کشف المراد رو مینویسه، انوار الملکوتش چه بسا بهتر از شرح کشف المرادش باشه در علم کلام، خیلی جالب و زیباست. بعد خدمت شما عرض بشه که در علم اصول میاد مبادئ الاصول رو مینویسه. یعنی آدم وقتی میره در رجال میبینه رجال علامه نوشته میشه، خب این چطوری میشه؟ این واقعا اگر اخلاص علامه نباشه، اون کمک غیب الهی نباشه، میتونه چنین اثر رو بگذاره. عمر هم همون اخلاص باعث این میشه که در یک مجلس باعث تشیع میلیون ها انسان بشه در اون زمان. رو بعد یک مجلس ببینید این نفوذ کلام علامه بوده و الا استدلالی که علامه در اون مجلس خداونده که شما مطالعه کرده اید و شنیدید و خونده اید، منبرش هم حتما رفته اید، در اون مجلس خداونده، در مجلس خداونده وقتی علامه میاد استناد میکنه، استدلالش خیلی استدلال قوی نیست، استدلال برهانی عمیق نیست. کفشاشو برمیداره زیر خب بغلش میگیره میبره تو مجلس، میگن آها چرا ای تو توهین کردی به همه این ما هم کفشاتو بدزدیم. گفت خب به هر حال اینا سابقه ممکنه در گذشته داشته باشه، اینا اصلا استدلال نیست، این برهان نیست، ممکنه در گذشته باشه. میگن چجور؟ میگن خب مثلا نقل شده، بعضی نقل هم کردن که کفشای پیغمبر رو خدمت شما عرض بشه شافعی مثلا دزدید. خب اون عالم بزرگ شافعی حرکت میکنه میگه آقا پیغمبر کجا، شافعی کجا؟ یا حنفی رو میگه، میگه حنفی کجا؟ حنفی محمد، بله خدمت شما، ابو حنیفه کجا که شاگردان امام صادق بوده، و پیغمبر کجا؟ بعد مالک هم خب بعد شاگرد ابو حنیفه بوده، بعد شافعی حالا میاد، بعد احمد ابن حنبل که خب دیگه همینطور دورتر از همه اینها. یعنی همه اعتراف میکنن هیچ کدوم از اینها در زمان پیغمبر نبودن. خب میاد جالب میگه آقا این فقهی که همه اینها گرفتن از این چهار نفر است که اصلا پیغمبر رو درک نکردن، کی بوده، کجا بوده، ندیدن، نه حرفش رو شنیدن، نه گفتارش رو دیدن، نه نصیحتش رو شنیدن، نه بیانش رو لمس کردن، نه رفتارش رو دیدن. اما فقهی که ما داریم عبارت است از فقهی که متصل به امیرالمومنین است که از بچگی در دامن پیغمبر بزرگ شده. خب ببینید، یعنی اصل استدلال استدلال نیست، یعنی استدلال برهانی عمیقه اونچنانی نیست، اما اون نفوذ کلام مرحوم علامه حلی تأثیری میگذاره که یک مذهب عوض بشه، یعنی یک مذهب رسمی یک کشور چی بشه. یا شما مثلا آقا نفوذ کلام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، آقا ببینید این یک عظمتی، اینطور نبود که به این آسانی انقلاب آقا اتفاق بیفته. آدم وقتی میره قبل انقلاب یه مقدار مطالعه میکنه میبینه آقا جور در نمیاد. آخه درسته رژیم شاه یک سری مشکلاتی داشت، اما مشکلاتش به اون حادی نبود که به این سرعت حرف امام تأثیر بذاره به انقلابی بشه که اصلا تصورش نشه. بابا اینا مجهز بودن، اینها آمریکا در اینجا مسلط بود، یعنی اینطور نبود به این آسانی یک انقلابی رخ بده. مثلا همین الان مثلا شما در بحرین ببینید چقدر دارن تلاش میکنن، اما فاصله اصل تحقق انقلاب خیلی زیاد نبود از زمانی که امام به معنای واقعش مبارزه، بله از سال 42 شروع شد، اما وقتی که امام میگه آقا شما باید بریزی تو خیابونها، این دلیل چیه؟ نفوذ کلام امامه، نفوذ معنوی و اخلاص این شخصه که مردم حس میکنن پیام او پیام امام زمانه. اینه که اینا خودشون از شرک خفی یه مقداری مبرا کردن. ما هم باید دعا کنیم انشاءالله خدا بهمون کمک کنه که از این شرک همین دعا رو بخوانیم. این دعا خیلی جالبه واقعا، در بعد از نماز هامون، در قبلش، در وقتهای دیگه، تا بلکه در خب همین دیگه ایمان داره، ایمانشون ایمان کامل نیست. بله نه ایمانم اشکال نداره. ببینید مسلمان به گفتن فقط شهادت اینه. بله چرا میگه من خدا رو واقعا قبول تصدیق. آخه ببینید ایمان عبارت است از گفتن شهادتین به علاوه تصدیق قلبی. اما اسلام نه، اسلام ممکنه کسی اصلا تصدیق قلبی نداشته باشه، اما همین که شهادتین رو گفته که چی؟ مسلمان و احکام اسلام هم برش مترتب میشه. مقابل ایمان منافق و کافر و مقابل ایمان اسلام هم میشه. نه منافق هم ممکنه مسلمان باشه، منافق میشه. دقیق فرمودید. ما میخوام بگیم که ایمان به معنای دوم حتی در بعضی از کفار هم محققه.
که خب وقتی داریم میگیم تصدیق قلبی، کافر تصدیق قلبی
چی؟ نه دیگه، کافر خدا رو که قبول داره، تصدیق قلبی میکنه. اهل کتاب خدا رو واقعا قبول دارن، قلبن ایمان بهش دارن، اما نبوت نبی ما را قبول ندارن. لذا این ایمان داره، ایمان به خدا، اما ایمانش ایمان ناقصه.
خدا را به عنوان خالقیه قبول دارن، نه به عنوان اینکه خدا.
نه 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 نه
نه به اون
صفات. اهل کتاب که نه دیگه، اهل کتاب میگن خدا واحده.
نه بحث مسیحیت اون تسلیسی.
خب اینو بحث میکنیم، اونو بحث کنیم، اونو همون بحث عزیرون ابن الله که انشاءالله بررسی خواهیم کرد که ببینیم آیا اینا واقعا قائل به تسلیس و منبع واقعی هستن یا نیستن. قرآن خیلی زیبا میگه، قرآن اصلا فرقی کرده اصلا بیدون بیاد میگه که اینها یظاهرون. خیلی جالبه، میگه آقا تشبیه میکنم که او وثنیه ولی خودش قبول نداره.